ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. رایگیری در سوریه به پایان رسید. سازمان ملل از دولت وحدت ملی فلسطین حمایت می‌کند. کاخ سفید واشنگتن بابت تبادل سرباز آمریکایی با 5 عضو زندانی طالبان بدون مشورت با کنگره عذرخواهی کرد. درود شنوندگان ارجمند. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه به پایان رسید. این اولین انتخابات ریاست جمهوری در سوریه است که بیش از یک نفر در آن نامزد بودند. به گزارش ایتارتاس، به نقل از هشام الشعر رئیس کمیته عالی انتخابات ریاست جمهوری سوریه، کار شمارش آرا حداقل 24 ساعت به طول خواهد انجامید. این مقام دولتی سوریه صحت و سلامت این انتخابات را خدش ناپذیر توصیف کرده است. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از حضور هیئت‌هایی از 30 کشور که دوستان سوریه توصیف شدند برای نظارت بر روند انتخابات گزارش داده است. هیئتی از جمهوری اسلامی نیز به همین منظور روز دوشنبه عازم دمشق شد. سازمان ملل روز سه‌شنبه از تشکیل دولت متحد فلسطین استقبال کرد. پیشتر دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز درخواست اسرائیل مبنی بر تحریم این دولت را رد کرده و اعلام کرده بودند که آماده همکاری با دولت تازه فلسطینند. به گزارش رویترز، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرده است که بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین به نخست وزیری رامی حمدالله استقبال می‌کند. سخنگوی سازمان ملل میگوید که سازمان ملل به تمامی از این دولت و تلاشش برای وحدت غزه و کرانه باختری حمایت میکند. پس از توافق احزاب فتح و حماس در اردیبهشت ماه، دولت وحدت ملی فلسطین با وزرایی از هر دو حزب روز 12 خرداد کار خود را آغاز کرد. اسرائیل از دیگر کشورها خواسته بود تا دولتی که گروه حماس بخشی از آن است را بایکوت کنند. با بالا گرفتن اختلافات بر سر تبادل یک سرباز آمریکایی با 5 عضو زندانی طالبان در زندان گوانتانامو، کاخ سفید واشنگتن بابت در جریان قرار ندادن نمایندگان از این موضوع از کنگره عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد کاخ سفید واشنگتن با یکی از نمایندگان جمهوری خواه که از اعضای ارشد کمیته اطلاعاتی کنگره است تماس گرفته و از این که کاخ سفید واشنگتن پیش از این تبادل با کنگره مشورت نکرده عذرخواهی کرده است. نمایندگان کنگره آمریکا این کار کاخ سفید واشنگتن را تخطی از قانون خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است امروز جلسه توجیهی با حضور تمامی نمایندگان از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برگزار شود و درباره آزادی این سرباز آمریکایی و عملکرد دولت آمریکا بحث شود. بلایای طبیعی در هر کشوری رخ می‌دهد، اما میزان تلفات را می‌توان با استفاده از ابزارهایی که امروز در بیشتر کشورها وجود دارد به پایین‌ترین میزان ممکن کاهش داد. شورای شهر تهران از این منظر به حادثه طبیعی طوفان روز دوشنبه نگریسته و انتقاداتی از مدیریت بحران پایتخت مطرح کرده است. شاهین بشیری،
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، میگوید که با توجه به اخطار سازمان هواشناسی در خصوص بارش شدید باران و وزش شدید باد در برخی مناطق ایران، امدادگران در 10 استان کشور در حال آماده باش کامل هستند. سازمان هواشناسی ایران روز سه‌شنبه 13 خرداد ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیش بینی می‌شود روز چهارشنبه استان‌های تهران، مازندران، گیلان، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی شاهد بارش شدید باران، رگبار، رعد و برق و وزش شدید باد باشد. بر همین اساس ناصر چرخساز، معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، 13 خرداد ماه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که با توجه به اخطار سازمان هواشناسی، امدادگران در حال آماده باش کامل هستند. روز دوشنبه 12 خرداد ماه وقوع طوفان شدید در تهران منجر به کشته شدن 5 تن و زخمی شدن بیش از 50 تن شد. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور میگوید حال 3 تن از مجروحان طوفان روز دوشنبه تهران وخیم گزارش شده است. وی همچنین نسبت به بروز طوفان در 21 استان کشور هشدار داد و از شهروندان خواست از تردد غیر ضروری، توقف در ارتفاعات، تراس و بالکن ساختمان‌ها و حاشیه رودها خودداری کنند. در همین حال به دنبال وقوع طوفان روز دوشنبه در تهران برخی از اعضای شورای شهر پایتخت از مدیریت بحران این شهر انتقاد کردند. خبرگزاری مهر گزارش داده که معصومه آباد، دبیر کمیته ایمنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه طوفان روز دوشنبه زنگ خطری برای مدیریت بحران پایتخت بود، گفت مدیریت بحران اعلام کرد طوفان دوشنبه بحران نبود، بلکه یک پدیده تغییر جوی بوده. پرسش اینجاست که چرا در یک پدیده تغییر جوی که تنها 25 دقیقه ادامه داشت، 5 تن فوت کرده و 350 حادثه در شهر تهران رخ داده است. محمد سالاری، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفت باید سازه‌های محافظ در ساختمان‌ها ایمن شوند و در این زمینه نظام مهندسی باید توجه بیشتری کنند. او با انتقاد از عملکرد هواشناسی در طوفان روز دوشنبه گفت اگر هشدارهای لازم داده میشد سازمانهای امدادی و شهروندان آمادگی بیشتری داشتند و جان 5 تهرانی به خطر نمی افتاد و ده‌ها تن نیز زخمی نمی شدند. با وجود آنکه برخی منابع خبری از ایران گزارش داده بودند که طوفان روز دوشنبه 13 خرداد در تهران روز سه‌شنبه نیز ادامه خواهد یافت، اما سازمان هواشناسی این موضوع را رد کرده و گفته که وقوع طوفانی همچون روز دوشنبه تهران پیش‌بینی نمی‌شود. احد وظیفه مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی در این باره به خبرگزاری مهر گفته که تا روز پنج شنبه شرایط ناپایدار جوی بر تهران و برخی استان‌های شمال غربی حاکم خواهد بود. او با انتقاد از سازمان هواشناسی کشور گفته که این طوفان همه را غافلگیر کرد. این موارد قابل پیش‌بینی است و باید هشدار می‌دادند ولی هشدار ندادند. این در حالی است که سازمان هواشناسی اعلام کرده این سازمان در اطلاعیه شماره 27 وزش شدید باد را به دستگاه‌های زیربط اطلاع داده بود. هرچند به گفته مسئولان این سازمان امکان سنجش سرعت باد به طور دقیق وجود ندارد.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بانک‌ها بخشنامه دولت و بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند. آنچه رئیس اتاق بازرگانی تهران به عنوان بخشنامه دولت و بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند، نرخ سود بانکی است که همچنان به عنوان یکی از موضوعات مورد اختلاف میان بانک‌ها و بانک مرکزی باقی مانده است. رضا ولی‌زاده.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، روز سه‌شنبه در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در انتقاد از عملکرد بانک‌ها گفت اگر نحوه مدیریت، رقابت و تأمین مالی در بانک‌ها به گونه‌ای باشد که سهامداران از آن به عنوان منبع تأمین درآمد یاد کنند، دیگر نام این مراکز بانک نیست. پایان نقل قول. بانک‌ها در ایران از یک سو برای سرمایه‌گذاران و از دیگر سو برای واحدهای تولیدی به یک منبع درآمد تبدیل شدند. سپرده‌گذاران به جای اینکه سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه و واحدهای تولیدی به کار گیرند، آن را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و بانک‌ها هم این سرمایه‌ها را در اختیار واحدهای تولیدی و صنایع، اما نرخ سودها متفاوتند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چندی پیش در این باره به شبکه خبر گفته بود
به دلیل رقابت ناسالمی که شکل گرفته که عمدتاً ریشه‌اش هم در مؤسسات غیر مجاز بوده، ولی خب بانک‌ها رو هم تحت تأثیر قرار داده و بعضی از بانک‌های ما نرخ‌های غیر اصولی رو اعلام کردن.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میگوید این اختلاف نظر بر سر نرخ سود بانکی است که گلایه مسئولان اتاق بازرگانی را به دنبال داشته.
بخشنامه بانک مرکزی در مورد پایین نگه داشتن سود بانکی به دلیل منطبق نبودن با واقعیات اقتصادی کشور با مقاومت بانک ها روبرو میشه، به خصوص بانک هایی که خودشون رو اونقدر نیرومند میدونن که بتوانند حرف بانک مرکزی رو نخوانند.
پیش از این علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، در جمع خبرنگاران داخلی افزایش نرخ سود بانکی را در تضاد با وضعیت اقتصادی کشور توصیف کرده بود.
مسلماً تحت شرایط فعلی که رکود بر اقتصاد کشور حاکمه و هنوز نتونستیم از شرایط رکود خارج بشیم به رونق برسیم، افزایش نرخ سود تحصیلات بانکی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و همینطور بانک مرکزی نیست.
اما بانک ها برای اینکه بتوانند سرمایه واحد های تولیدی را تأمین کنند باید مردم را تشویق کنند تا سرمایه هایشان را در اختیار آنها قرار دهند و راه حل آن را هم در پرداخت سود بالا یافتند، سودی بیشتر از آنچه بانک مرکزی تصویب کرده است. انتقاد رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به همین موضوع است. او میگوید نباید بانک ها را به صورت تکیه و تأمین مالی نگاه کرد و منابع مالی باید به جای بانک ها به بازار سرمایه سوق پیدا کنند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس معتقد است برخی بانک ها حاضر به برهم زدن این قاعده نیستند.
اصولا بعضی از بانک های خصوصی به مراجعی وابسته هستند که صاحب قدرت و امتیاز هستند. منظور من بنیاد هاست، منظور من سپاه پاسداران است و بنابراین الزاماً این بانک ها از بخشنامه های بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. و از طرف دیگه این نکته رو هم باید در نظر گرفت که چون پایین آوردن سود بانکی باعث میشه که بانک ها نتوانند به سپرده گذاران سودی در حد وضعیت تورم در ایران عرضه بکنند، احتمالاً این باعث میشه که سپرده گذاران از مراجعه به بانک ها خودداری بکنند و بانک ها از موجودی لازم برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی محروم بشند.
اکنون برای حل اختلاف میان بانک ها و بانک مرکزی یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته تا پادرمیانی کند و به گفته او ساختار بانک مرکزی را به گونه ای اصلاح کنند که توان و اقتدار لازم را داشته باشند.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی بار دیگر از تعداد بالای اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رعایت حقوق بشر از طرف دولت جمهوری اسلامی را یکی از آزمون‌های کلیدی خوانده است. در همین حال گفته می‌شود پیکر غلامرضا خسروی روز گذشته در اصفهان و تحت شرایط شدید دید امنیتی به خاک سپرده شده است. جمشید زند.
جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی گفته است آمریکا نگران شمار بالای اعدام‌ها در ایران است. اعدام‌هایی که حکم آنها به گفته خانم ساکی در محاکماتی با نقض روند عادی قضایی صادر شده اند. به گفته خانم ساکی ایالات متحده با وجود آنکه در پی یافتن راه‌های دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران است، اما حمایت آمریکا از آزادی‌ها و حقوق بنیادین برای تمام ایرانیان ادامه خواهد یافت. خانم ساکی گفته است رعایت حقوق بشر از جانب دولت ایران، احترام به تعهدات بین المللیش در زمینه حقوق بشر و احترام به قانون اساسی کشور، آزمونی مهم برای استقرار مجدد ایران در جامعه جهانی است.
Of all Iranians will continue. We're mindful that another key test in Iran's reintegration with the international community is whether we begin to see progress.
در کنفرانس خبری روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت ایالات متحده بار دیگر از ایران می‌خواهد روند قانونی از جمله محاکمات عادلانه را در مورد تمام بازداشتی‌ها و زندانیان اجرا کند.
We continue to call on Iran to grant all prisoners and detainees full due process rights including a fair trial.
این تازه ترین واکنش دولت آمریکا به اجرای احکام اعدام یک روز پس از اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی است. خسروی سوادجانی به اتهام کمک مالی به تلویزیون سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1386 به 3 سال زندان تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او پیشتر نیز در دهه 60 5 سال را در زندان گذرانده بود. در سال 88 و در زمان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آقای خسروی به تهران انتقال داده شد و در 18 آذر سال 89 حکم اعدام به او ابلاغ شد. بر پایه آخرین گزارش‌ها، پیکر غلامرضا خسروی با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و بدون حضور همه اعضای خانواده در اصفهان به خاک سپرده شد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.